أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شریف همه شما بزرگوارانی که عرایز بنده رو میشنوید عرض سلام و ادب و احترام میکنم. انشاءالله هر جا که هستید زیر سایه امام عصر علیه الصلاه و السلام مادی و معنوی به زندگی خوبتون انشاءالله ادامه بدید. عرض کنم محضر شریفتون، قرار شد ما یه سری صحبت ها رو با هم بکنیم در بعض از معارف دینی که انشاءالله خدای متعال کمکمون بکنه همه ما به سمت کمال انسانی خودمون رشد بکنیم. اما قبل از عرایزم میخوام خواهش کنم همین الان که حالا جلسه اول صحبت های امام هست، روز جمعه هم هست، امام عصر علیه السلام رو هممون با یک صلوات با توجه یاد کنیم تا من انشاءالله ادامه مطالب رو عرض کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب اون نکته ای رو که میخوام به عنوان مقدمه عرایزم حالا در جلسات آینده به یاری خدای متعال عرض کنم، نکته بسیار مهمی است. میخوام از شما خواهش کنم با توجه گوش کنید. مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی رو نقل میکنم که شما میدونید علامه مجلسی محمد باقر بود، معروف به مجلسی دوم. محمد تقی مجلسی که پدر ایشان باشه به معروف به مجلسی اول. این مجلسی اول انسان بسیار با تقوا و در عین حال دارای علم بود. یک کتابی داره ایشون به نام روضة المتقین که شرحی است بر الفقیه لمن لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق، که خوب میدونید از کتب اربعه ماشیعیانه که بسیار مرتجع فقهاست. به هر طریق ایشان در این کتاب روضة المتقین در قسمتی از این کتاب به مناسبت وقتی به اسم متوکل ابن عمیر که میرسه، یک دفعه یاد یه خاطره میفته از اوائل سن بلوغ خودش که یک نوجوانی بود، یک طلبه نوجوانی بود. این خاطره رو در این کتاب نقل میکنه. اول خواستم آدرس داده باشم. البته خب میدونید مرحوم عاشق عباس قمی علاوه بر این مفاتیح الجنان یک کتابی هم داره به نام، البته کتاب که زیاد داره ایشون، یکی دیگه کتابایی که داره به نام منتهى الآمال در قسمت زندگانی امام عصر علیه السلام، این قضیه رو که الان میخوام تعریف کنم ایشون هم از روزه آورده، روضة المتقین. به هر طریق مرحوم محمد تقی مجلسی ایشون میگه که من در اوائل سن بلوغ خیلی دنبال این بودم هر طور شده رضای خدای متعال رو حاصل بکنم. به همین جهت نمازهای خودم رو هی اعاده میکردم، مجدد میخوندم. حالا شاید شنیده بوده این دست از روایاتی رو که بالاخره اول ما یحاسب به العبد الصلاة ان قبلت قبلت ما سواها و ان ردت ردت ما سواها. اول چیزی که مورد سوال واقع میشه روز قیامت نمازه، اگر او پذیرفته شده باشه پذیرفته میشه، وگر نه نه. به هر طریق اینکه تمام اعمال ما به نماز حتما بنده، اهمیت نماز رو میرسونه البته، حالا البته اون ولایت و همین چیزها رو مفروغ عن گرفتن. به هر طریق شاید این دست از روایات رو شنیده بوده، بالاخره اوایل سن بلوغش هم بوده، ای چه بسا اوایل طلبگیش هم بوده، یک مقدار بالاخره با حساسیت میشه، میگه که من هر طور شده باید رضای خدای متعال رو حاصل میکردم، با خودم اینجوری قرار گذاشته بودم، نمازهای خودم رو عاده میکردم، نگران بودم نکنه این اونی نباشه که مثلا خدا میخواد. حالا یه مقدارم البته وسواس شده بوده که اینو در ادامه خودش میاد بیان میکنه قریب به این مضمون. عرض میکنم محضر شریفتون، ایشون میگه یک شب من بین خواب و بیداری بودم. ها اینم قبلش یادم رفت بهتون بگم که ایشون میگه کار من به جایی رسیده بود که به جای نماز شبم که نیمه شب خلاصه پا میشدم، عوض اینکه نماز شب بخونم نافل شب بخونم، این هی نمازهای روزم رو مجدد اعاده میکردم. کارم به اینجا رسیده بود، این که گفتم یه حالت وسواسی پیدا کرده بود اینجوریه، خیلی دغدغه‌مند. بعد ایشون تعریف میکنه یک شب بین خواب و بیداری بودم که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشوقت رو، وقتی من از ایشون پرسیدم میفهمیدن حالت مکاشفه ای بود برای ایشون اتفاق افتاده بود. خب شما میدونید مکاشفه یک حالت روحانی است، گاهی اوقات انسان چیزایی رو میبینه دیگری نمیبینه، نوعاً دلالت بر لطافت روح داره. به هر طریق تعبیر خودش تعبیر متینیه، میگه یه شب بین خواب و بیداری بودم، امام عصر علیه السلام رو عرض میکنم در مسجد جامع قدیم اصفهان دیدم. خب شما میدونید ایشون اصفهان زندگی میکرد مرحوم محمد تقی. امام عصر علیه السلام رو اونجا دیدم. من سریع حرکت کردم به سمت حضرت، چون میدونید خود مرحوم محمد تقی کمان که خودش هم میفرماد همه اطراف مسجد جامع قدیم اصفهان حجره داشت. طلبه ای بود، حجره داشت. از این جهت میگه امام عصر علیه السلام رو در مسجد جامع دیدم و دوان دوان رفتم به سمت حضرت. اومدم پای شریفشو ببوسم، اجازه نداد، دست شریفشو بوسیدم. بعد مسائلی رو که داشتم با ایشون مطرح کردم، از جمله از همین قضیه نمازم رو تعریف کردم. امام عصر علیه الصلاه و السلام به من فرمودن این کار رو نکن، بلکه همون نماز شب تو بخون و از این جور فرمایشات. بعد من به امام عصر علیه السلام عرض کردم که آقا ما که همیشه شما رو در دسترس نداریم، شما یه کتابی به من مرحمت کنید که من به واسطه علم و عمل به این کتاب دیگه مطمئن باشم رضای خدای متعال رو حاصل کردم. یادتونه ایشون گفت من دغدغم این بود دیگه که هر طور شده خدا رو از خودم راضی کنم. مرحوم محمد تقی میگه امام عصر علیه السلام به من فرمودن ما به تو کتابی عطا کردیم، برو به دار بطیخ، که اینو از فحفای حرف حضرت میفهمه. دار بطیخ با ته دستدارا که یه محل قدیمی از اصفهان اون موقع بود، برو اونجا پیش مولا محمد تاج کتابو ازش بگیر. خب همین که حضرت فرمود امرش مطاع، من سری حرکت کردم به سمت دار بطیخ که از پشت حضرت که درب مسجد به اون سمت باز میشد من رفتم. رفتم دیدم اونجا یه کسی نشسته، تا منو دید به من گفتش که تو رو صاحب الامر فرستاده؟ گفتم بله. یه کتابی به من داد، من باز کردم که نه، احساس کردم کتاب دعاست، بستم و سری حرکت کردم به همون سمت مسجد جامع که حضرت رو اونجا دیده بودم. اومدم اونجا دیدم امام عصر علیه السلام نیست. یه لحظه به حال عادی خودم برگشتم، یعنی هم حالت مکاشفه دیگه از بین رفته بود، دیدم کتابم دستم نیست، خیلی ناراحت شدم. تا طلوع فجر من گریه میکردم. خب حالا این رو که میگه تا طلوع فجر گریه میکردم یعنی چی؟ این اتفاق کی واسش افتاده؟ همینطوره نشون میده این اتفاق نیمه شب براش افتاده، همون موقعی که خیلی هم ماهای چه بسا خواب هستیم، به کسی چیزی بخوام بدن ظاهرا اون موقع میدن. به هر طریق ایشون میگه من تا طلوع فجر گریه میکردم. خب واقعا هم گریه داره برای یه کسی که اهلشه، یه کسی حجت خدا علیه السلام رو ببینه، بعد یه کتابی هم بهش مرحمت کنه که به واسطه اون کتاب رضای خدا حتما حاصل میشه، بعد هم حضرت رو از دست بده هم کتاب رو از دست بده. خب واقعا اهل گریه باید باشه آدم نسبت به این موضوع. بر طریقشون میگه صبح که شد من با خودم یه دو تا چهار تا کردم، دغدغه من بودم، گفتم شاید منظور حضرت علیه السلام از مولا محمد تاج استادم شیخ بهایی باشه. خب اسمش که محمد بود، با آیت الله عظمی اون موقع میگفتن مولا، تاجم از این جهت که بالاخره استادم چون بین اساتید دیگه معروف و مشهوره، ای چه بسا حضرت لقب تاج مثلا بهش داده. یه دو تا چهار تا اینجوری کردم، حرکت کردم به سمت اون مدرسه‌ای که استادم اونجا بود. وارد بر استادم شیخ بهایی که شدم، دیدم ایشون با سید مرتضی ذوالفقار گلپایگانی که از فضلای اون موقع بود، از علمای اون موقع بود، مشغول مباحثه علمی است. حالا میگم مشغول چه مباحثه‌ای. بعد قضیه‌ای که دیشب برام اتفاق افتاده بود برای استادم تعریف کردم. او برگشت به من فرمود تو را بشارت باد به علوم الهیه و معارف دینیه و از اینجور صحبت‌ها. حرفای استادم شیخ بهایی منو آرومم نکرد. اجمالا فهمیدم اونی که حضرت دیشب فرموده ایشون نیست. من همچنان گریه می‌کردم. یه لحظه به ذهنم خطور کرد برم به همون دار بطیخ، شاید اونجا فرجی شد. رفتم به سمت دار بطیخ، دیدم اونجا یه کسی نشسته به نام مولا حسن تاج. حالا دقت کنید، دیشب مولا محمد شنیده بود، اینجا مولا حسن در ظاهر دید. خب خدا رحمت کنه من آیت الله خوشبختی، وقتی من این رو هم از ایشون پرسیدم فرمودن در مکاشفه گاهی اوقات خطا پیش میاد. به هر طریق این مرحوم معتقی میفرماد که این مولا محمد حسن تاش تا منو دید برگشت به من گفتش که محمد تقی، اینجا یه سری کتب وقفی است، بعضیا میان میبرن با ادا وقف عمل نمیکنن، اما تو عمل میکنی، بیا اینجا این کتابو بردار، یه کتاب بردار. میگه من همین که رفتم اول کتابی که برداشتم و به من داد، دیدم همون کتابی که حضرت دیشب به من داده بود. خیلی خوشحال شدم، گفتم همین یه کتاب برای من بسه. و بزرگوارانی که عرایز من در میشنوید، اون کتاب کتابی نبود جز کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. بعد مرحوم محمد تقی میگه مردم وقتی قضیه من رو متوجه شدن، همه اومدن از کتاب من استنساخ کردن، از نسخه من نوشتن، چون سنت چاپ به این معنا که نبود، شما یه نسخه ای داشتی منم داشتم، دوست داشتم اونو داشته باشم، از شما میگرفتم و مینوشتم. و نسخه ای که امام عصر به من مرحمت کرد با نسخه شهید در تطابق بود و بسیاری از مردم اصفهان به برکت انس با این کتاب مستجاب و دعوه شدند، یعنی کار از حالت عادی گذشت که خوب بشن، مستجاب و دعوه شدند. و آثار و برکاتی که مرحوم محمد تقی داره ادامه میده، آثار و برکاتی که از این کتاب به من رسیده لایحصاست، من اصلا نمیتونم بشمارم. بعد مرحوم علامه مجلسی پسر ایشون در بهار مینویسه پدرم تحت تاثیر این مرحمتی که امام عصر علیه السلام به او کرد 40 یا 50 سال از عمرش رو گذاشت رو نشر معارف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. و البته خود مرحوم محمد تقی مجلسی میاد میگه، میگه که بعد از این قضیه صحیفه سجادیه در تمام بلاد شد مثل شمس طالعه، مثل خورشید درخشان. شما میدونید تا قبل از این صحیفه پخش نبود، بین کملین از اولیای خدا بود، که اینجا خودش به اسم بعضیا رو میاره، ابن ادریس هلی ها و و از جمله همین شیخ بهایی که اون مشغول مباحثه ای که گفتم همین بود. معلوم شیخ بهایی داشت با زید مرتضی ذوالفقار گلپایگانی اسناد صحیفه رو مقابله میکرد. مقابله یعنی من نسخه رو می آوردم، شما می آوردی، من می خوندم، شما نگاه می کردی تا ببینیم اختلافی چیزی داره یا نه. مثلا اینو می گفتن مقابله. به هر طریق این کتاب شریف بسیار مهمه. صحیفه سجادیه یعنی یک پنجره رو امام سجاد علیه السلام به زندگی باز کرده، از پس این پنجره یه اتفاقاتی بیرون این پنجره داره میفته. حالا مریضی هست، بیپولی هست، سیاست هست، اقتصاد هست، همه چیز هست. ما از اون پنجره‌ای که امام علیه السلام به زندگی نگاه کرده، ما میخوایم از همون پنجره نگاه کنیم، چون اون نگاه درسته. ما میخوایم دستمونو به خواست به یاری خدای متعال بدیم به یک انسانی که بلد راه، تربیت شده خداست. تا حالا که قرار یک بار ما زندگی بکنیم، مطمئن باشیم 50 سال از عمرمون گذشت، پشت سرمون رو که نگاه میکنیم ببینیم درست عمل کردیم، چون دست و دست امام سجاد بودیم. و البته یادمون باشه وقتی اسم از صحیفه سجادیه میاریم، یعنی صحیفه محمدیه، علویه، فاطمیه، حسنیه، حسینیه، سجادیه، بفرمایید مهدویه. این چون همه حضرات معصومین یکی اند دیگه. بنابراین به خواست و یاری خدای متعال، البته در مورد صحیفه حالا من خیلی صحبت دارم، ولی به عنوان مقدمه چون خیلی نمیخوام از 14-15 دقیقه نهایتا فراتر برم، یک جمله دیگه ای رو هم عرض میکنم که دیگه آخرین جملات بنده باشه. به یاری و خواست خدای متعال از جلسات بعد دیگه ورود میکنم توی صحیفه سجادیه، تا شما ببینید این کتابی که به ظاهر دعاست، خداوکیلی. حالا من یه جمله رو اصلا علاقمندم از رهبری بخونم براتون. رهبر معظم انقلاب این سال خدمت شریف شما که عرض کنم 86، حالا اینا رو تو سایت ایشون برید البته موجوده، در چهارمین مجمع جهانی اهل بیت ایشون اینجوری میفرماد: کسی اگه نگاه بکنه خلاصه و اساره ای از تفکرات اهل بیت در این کتاب گنجونده شده. این حرف متی نیست، یعنی اگر کسی صحیفه رو خوب رفته باشه متوجه میشه که این جمله جمله درستی است، که صحیفه سجادی اساره اعتقادات اهل بیته. بی خودم نبود امام عصر علیه السلام که خب انشاءالله خدا ما از بهترین شیعانشون قرار بده و در ظهور ایشان در زمان ما تعجیل کنه به یاری خدای متعال، این کتاب رو مرحوم محمد تقی مرحمت کرد. حالا یک نوجوانی که میخواد شکلش، عرض میکنم ذهن شریف شکل بگیره، حالا این چه مسائلی رو یاد بگیره، این مهمه. شما این رو بدونید وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام در این نامه 31 نهج البلاغه، خب خواهش میکنم توجه کنید، در این نامه 31 نهج البلاغه وقتی به فرزندشون نامه مینویسن اینطوری مینویسن: بادر تو به وصیتی الیک قبل ان یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا و فتن الدنیا فتكون كالصعب النفور. پسرکم، من قبل از اینکه هواهای نفسانی بیاد به سمت تو، بعد خدایی نکرده فتنه های دنیایی بیاد به سمت تو، ذهنت شکل بگیره، دیگه نشه کاریش کرد. كالصعب النفور یعنی شطور چموش، مثل یه شطور چموش دیگه نشه کاریش کرد. خودم شروع کردم یه سری چیزا رو یادت دادن. حالا از امیرالمومنین اگه سوال کنید آقا جون قربونت برم شما چی یاد دادی، حضرت این رو میفرماد، میفرماد: ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز وجل، اول چیزی که یاد دادم کتاب خدا. بعد خوب گوش کنید خواهش میکنم، فرمودن: و شرائع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه لا اجاوز ذلک بک الا غیره. بعد شرایع اسلام رو یاد دادم، اعتقادات اسلام رو یاد دادم، حلال حروم رو یاد دادم. بعد اینجا رو گوش کنید، فرمود: لا اجاوز ذلک بک الا غیره، به خودم اجازه ندادم غیر از اینم چیز دیگه یاد بدم. اول اینا. خب شرایع اسلام رو شما میخواهید یاد بگیرید، این صحیفه سجادیه. مبانی اسلام میخواهید بگیرید، صحیفه سجادیه. حالا اینکه چرا امام در قالب دعا صحبت کرد و البته نکات مهمتری پیرامون صحیفه و به یاری خدا ورود در خود صحیفه، انشالله خدای متعال کمکم کنه، جلسه بعد با شما صحبت میکنم. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم، خدا انشالله همتون رو در پناه خودش حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.